بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امر الله ان الله بصیر بالعباد. بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم. عرض وقت بخیر دارم برای همه شما بینندگان عزیز، چه هموطنانم در داخل و چه عزیزان مسلمان در خارج از کشور و همه بینندگانی که پای گیرنده‌های خودشون نشستن تا این بار هم برنامه قضاوت با شما رو از شبکه جهانی ولایت نظاره‌گر باشن. در این برنامه بنده استثناءً باز هم به جای استاد کیانی در خدمت شما هستم. ایشون در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در تهران تشریف دارن. انشاءالله در همین برنامه تماس تلفنی هم با ایشون خواهیم داشت و از حال و هوای نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هم با خبر خواهیم شد. همینطور که بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت مستحضر هستند و در شبکه خودشون زیرنویس شده و دیدند، موضوع امشب برنامه قضاوت با شما در خصوص نماز تراویح هست، با این عنوان که نماز تراویح بدعت یا سنت. امشب هم در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم. انشاءالله عرض سلام و ادب خواهیم داشت و بعد از دیدگاه کارشناسانه ایشون استفاده خواهیم کرد و سپس طبق روال معمول این برنامه شنونده صدای شما عزیزان، چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت خواهیم بود. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار استاد ابوالقاسمی. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء مولانا صاحب الأسر والزمان. خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و شما جناب حسینی عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستند در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا زندگی پر خیر و برکتی داشته باشن. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد بزرگوار. استاد ابوالقاسمی، بحثی که به خصوص در ماه مبارک رمضان خیلی بولد هست به تعبیری و مورد توجه عزیزان اهل سنت و وهابیت قرار میگیره، بحث صلات تراویح هست. نمازی که اختلافی است بین شیعه و سنی، اهل سنت اون رو سنت میدانند، حالا به چه منوال در خدمت شما هستیم که توضیح بفرمایید، اما شیعیان اون رو به عنوان سنت نمیپذیرند. میخواستیم ببینیم که نظر علمای اهل سنت از دیدگاه روایات و نظر شما حضرت عالی در خصوص این نماز چی هست در خدمت شما هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما چندین وجه میتوانیم این مطلب رو مطرح بکنیم. اولا آیا سنت پیامبر است یا نیست؟ ثانیا اگر سنت پیامبر نیست، همون کسانی که گفتند این رو بخوانید خودشون به این کار اعتقاد داشتن یا خیر؟
استاد عذرخواهی میکنم، اگر لطف بفرمایید، شاید بعضی از بینندگان عزیز خیلی آشنایی نداشته باشن با این اصطلاح، ابتدا بفرمایید که این عبارت چی هست و مراد از نماز تراویح چی است، بعد بریم سراغ اصل.
نماز تراویح نمازی است که در شبهای ماه رمضان اذان اهل سنت میان به صورت جماعت میخونن و حالا بعضیا 8 رکعت، بعضیا 30، بعضیا تا 80 رکعت، حالا مختلف نقل کردن، فتاوا مختلف هستش، این رو میخونن و در هر کدام از آنها، در هر کدام از رکعات مقداری از قرآن رو تلاوت میکنن که دیگه اون شب یک جزء قرآن رو تلاوت کرده باشن. معمولا رسم چه این است که اون شب یک جزء قرآن تلاوت میکنن و در کل ماه رمضان در شبها در نمازی که میخوانند قرآن رو دور کرده باشن. خب با این کار از چند فضیلت محروم میشن. اگر فضیلت فقط بخوایم بگیم، یک، فضیلت نگاه به خود قرآن. اون شخصی که میخونه شما فقط به گوشت میخوره، اما شیعیان وقتی میشینن در جلسات قرآن میخونن، حداقلش اینه که فضیلت نگاه به قرآن رو بیشتر از شما کسب میکنن. اگر این باشه ما قرآن بلد نیستیم، اون قاری داره میخونه ما هم گوش میدیم، فضیلت شیعه تا اینجا بیشتر شد. دوم، خود آقای عمری که طبق روایات شیعه و سنی کسی است که این بدعت از او شروع شده، این کار از او شروع شده به این صورت، وگرنه تا قبل از اون آنچه بوده نمازهای نافله شب بوده و نمازهای مستحبی ماه رمضان که هیچ کس به جماعت نمیخونده. حتی روایت هم خواهیم آورد اولین کسی که این کار کرده آقای عمر بوده، چون ما شیعیان اعتقاد داریم نماز مستحبی به جماعت نمیتوان خواند. احسان هم روایت در مورد خصوص تراویح دارند که حالا عرض خواهیم کرد. خود آقای عمری که اومد مردم رو جمع کرد گفت جماعت بخونین، اهل سنت گفتن خودش میگفته من تنها میخونم چون تنهایی بهتره.
عجب.
در کتاب عمدت القاری جلد 11 صفحه 126 میگه آخر شب با آقای عمر اومدیم بیرون، مع عمر آلیتن اخرى، این شب دیگه اومدیم بیرون. و فیه اشعار به ان عمر رضی الله تعالی عنه کان لا یواظب الصلاة معهم، این نشانگر این است که آقای عمر شبها برای نماز نمی تراویح بخونه. و کانه یرا ان الصلاة فی بیته افضل، و به همین دلیل آقای تهاوی گفته تراویح خوندن در خانه یعنی فرادا بهتر است. چرا؟ چون همون آقای عمری که شروع کننده این بدعت تراویح بوده، خودش با این نماز جماعت
نمیخونده.
هیچ وقت در کتب اهل سنت یک جا ندارن خود آقای عمر تراویح خونده باشه، برعکسش دارن که عمر در خانه میخونده. اعتقادش هم این بوده که در خانه خوندن
افضل
است. حالا ما نمیدونیم این را از کجا در آوردن به اینجا رسوندن. اگر شما به آقای عمر هم اعتقاد دارید نباید تراویح بخونید. حالا قبول نداشته باشید اصلا نباید بخونید، اعتقاد داشته باشید هم
نباید
بخونید. یعنی اینقدر هی قضیه رو پیشوندن یک دکون دستگاهی برای خودشون درست کردن که حالا شما بلد نیست قرآن بخونید بیا پشت سر ما، و بعدش هم این یه حقوقی هم ماهیانه اینا میگیرن چون قرآن داره میخونه یه ماهی داره میاد و سابقاش ما زیاد داریم از این قضیه، و بعدش هم دعوا میشه بعضیا فلانی بهتر میخونه اون بعد بخونه، و یک دستگاه از این واجباتشون رها کردن. این چیزی که خود آقای عمر قبول نداشته این گونه بزرگش کردن. بعد میگن آقا شما شیعه ها بیدل نمازه کار میکنید، واقعا برای ما جای تاسفه. خب این یک نمونه. نمونه دوم، فرزند آقای عمر. من واقعا تعجب میکنم آقای عبدالله ابن عمر اونقدر براش قضیه تراویح خوندن مردم سنگین بوده که یک عبارتی به کار برده در کتب ارسان باستان صحیح اومده. من واقعا خودم شرمم میشه اینگونه صحبت بکنم. جا رجل الى ابن عمر قال اصلی خلف الامام فی رمضان، پشت سر امام در ماه رمضان نماز بخونم. خب همیشه نماز نماز واجب میشه خون پشت سر امام. این مقصود نمازهای ماه رمضان که آقایون میخونن تراویح یعنی. قال اتقرأ القرآن، قرآنم میخونی؟ بلدی قرآن بخونی؟ قال نه. گفت بله قرآن بلدم بخونم. قال افتنصدو که انک حمار، عذر میخوام از عزیزان، این کلام آقای ابن عمر است. میگه تو رفتی پشت سر اون امام جماعتت، حالا تعبیرش اینه مثل الاغ وایسادی سکوت کردی، صل فی بیته، تو خونت بخون قرآن، تا خودت بخون. چیزی که تیج ثوابی نداره جماعتی که، یعنی دقت کنید این عبارتی که آقای ابن عمر گفته، یعنی شما تو خونت وایسی تنهایی نماز بخونی بهتر از این است که بیای در مسجد نماز تراویح جماعت بخونی. در خانه فرادا ثوابش از در مسجد جماعت
بیشتره.
خود شما بگید این چه جور جماعتیه؟ آیا این جماعت مستحب است یا مکروه؟ چون که جماعت خواندن، آدم فرادا تو مسجد بخواند از جماعت در خانه چیه؟ بهتره. این آقای عبدالله ابن عمر میگه فرادا در خانه این نماز بخوانی بهتر از جماعت در مسجده. چه وضعیتیه؟ خیلی برای ما این عبارت سنگه. در طرح و تصریب همین عبارت رو نقل کرده آقای زین الدین عراقی و ورب ابن ابی شبه فی مصنفی از ابن عمر، فرزند آقای عمر، و سالم، قاسم ابن محمد، علقمه، ابراهیم نخعی، بزرگان فقهای مدینه، بزرگان فقهای کوفه، انهم کانوا لا یقومون مع الناس فی شهر رمضان، هیچ کدوم نمیمادن تراویح بخونن. حسن بصری ازش سوال کردن، دیگه حسن بصری رو که به عنوان یک فقیه قبول دادید شما، میگه ان تکون و ان تفوه بالقرآن حب الی من ان یفاه علیک به، اگر خودت قرآن رو بخونی خیلی بهتره که یکی وایسته جلوی شما بخونه. و اون عبارت آقای ابن عمر رو مطرح کرده. جالب اینجاست یه عده از آقایون میگن ما میریم که دور قرآن بکنیم، ما قرآن بلد نیستیم. ببینید فقهای شما چی گفتن؟ لو لم یکن معی الا سوره او سورتان لان ارددها احب الی من ان اقوم خلف الامام فی شهر رمضان. من یکی دو سوره بلد باشم، قل هو الله احد، انا اعتنی کل کوثر، این دو سوره رو بلد باشم، خودم وایسم نماز بخونم، فقط همین دوتا سوره رو بخونم، برام ارزشمندتر از این است که بیام پشت سر امام وایسم یه ماه رمضان یه دور قرآن بخونم. یعنی واقعا من قصه میخورم. آخه بعضی از آیات خیلی عجیبه. حالا نمیخوام این تعبیر رو به کار ببرم که خسارت دنیا و آخره، ولی شبیه همینه که حالا این همه زحمت داری میکشی، دو ساعت سه ساعت نماز تراویح خودتو قصه میکنی ایستاده، خدا خیلی قصه میشه تا بخواد اون امام بخونه و رکوع و سجود ها، آخرش ثواب تو از دو رکعت نمازی که خودت تو خونت خونده باشی، سوره قل هو الله احد خونده باشی، به اقرار علمای اهل سنت
کمتره.
اصلا علمای شیعه که میگن گناه کردی، چون این بدعت است. یعنی تا خودش قیاس بکنه، ما از خودمون در نیاوردیم. فتوای آقای عمر است، فتوای آقای ابن عمر است، فتوای بزرگان فقهای مدینه است. بابا من یه دو رکعتی قل هو الله تو خونه بخونم بهتر از اینه که جماعت تراویح رو در مسجد بخونم، ولو مسجد النبی، ولو 1,000,000 نفر جمعیت، هیچ فرقی نمیکنه. ثوابش به اندازه دو رکعت فرادای مستحب ماه رمضان نمیشود. اما از اون عجیبتر آن چیزی است که در شرح عبارت موجود در کتاب صحیح بخاری آمده. در صحیح بخاری خب دیدین عزیزان تصویر لطفا اتاق فرمان،
بله اتاق فرمان اگر
تصویر دارن بله. این کتاب صحیح بخاری است، چاپ دار ابن کثیر، ملاحظه فرمایید. کتاب و صلات تراویح، دو تا روایت هست که آقای ابن عمر وقتی اینا نماز جماعت خوندن، قال عمر نعم البدعت هذه، چه خوب بدعتی است این بدعت. بعد این عبارتی که این بالا اومده، قال ابن شهاب فتوفی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الناس على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر و صدرا من خلافه عمر. این جمله این وسط اومده یعنی چی؟ قبلش مشخص نیست چیه. این جمله ابن شهاب زهری و آقای بخاری قبل و بعدشو نیاورده، ولی در شهرها توضیح دادن این جمله یعنی چی؟ که پیغمبر که از دنیا رفت مردم این چنین بودن. میریم در شهرهای صحیح بخاری، فتح الباری، فتح الباری جلد چهارم، ملازمی فرمایید جلد چهارم فتح الباری مهمترین شهر صحیح بخاری است، صفحه 296 میاد به شرح این روایت توضیحاتشو میده. میگه والمحفوظ ان عمر هو الذي جمع الناس على ابي بن كعب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس على القيام. پیغمبر مردم رو جمع نمی کرد، مردم جمع شید در ماه رمضان نماز تراویح بخونید. اون کسی که این کارو کرده چه کسی است؟ آقای عمر. در زمان پیامبر، در زمان ابوبکر و مقداری از خلافت عمر، تراویح بی تراویح. بعد از اون تازه آقای عمر این کارو کرده، خودش هم حاضر
نمیشد.
نمیشده. اگه خوب بود چرا خودت شرکت نکردی آقای عمر؟ شرح دوم عمدت القاری شرح صحیح بخاری است، دارالکتب العلمیه بیروت، جلد 11 کتاب التراویح صفحه 177 میاد. قال ابن شهاب همینو مطرح میکنه، دقیقا همون عبارت که در زمان پیامبر و ابوبکر و عمر این نماز نبوده، آن چیزی که هست آقای عمر مردم رو جمع کرده برای تراویح اولین بار. خب یا در جای دیگه میگه نعم البدعه که آقای عمر گفته است و انما دعاها بدعه. چرا آقای عمر گفت چه خوب بدعتی است؟ لان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لن یسنها لهم. پیغمبر این سنت رو نداشته. نعوذ بالله، پیغمبر نمیفهمیده زبان املال، آقای ابوبکر نمیفهمیده و آقای عمر میفهمیده. خب تو مارمتون مسجد که بود، هم مسجد همون مسجده، ابی ابن کعب هم که زنده بود، پیغمبر چرا نفهمید مردم بیاین جمع شین پشت سر آقای ابی ابن کعب نماز تراویح بخونید؟
بله.
چرا نفهمید پشت سر خودم نماز تراویح بخونید؟ دیگه این مثلا مثل بیمارستانه که بیمار آزمان پیغمبر ساخته نشده بود، اختراع نشده بود، مثل ماشین لباسشویی نیستش که اختراع نشده بود. مسجد همون مسجد، قاری هم همون قاری. در زمان پیغمبر، پیامبر عقلشون نرسه از نمو دوباره این کار کنن، آقای عمر عقلش رسیده.
مثل تعیین جانشین.
و انما دعاها بدعه. خود آقای عمر میگه بدعته. چرا؟ چون پیغمبر این کار رو مستحب ندانسته. در زمان ابوبکر مستحب نبوده است. کتاب الطبقات الکبرى آقای ابن سعد، جلد سوم، الطبقات الاولى، صفحه 262. آقای عمر هو اول من سن قیام شهر رمضان و جمع الناس علی ذلک. اولین کسی که این کار رو کرده آقای عمر بوده، پیغمبر این کار رو نکرده، ابوبکر این کار رو نکرده. انصاب الاشراف آقای بلازوری، جلد دوم، ملاحظه می فهمید، حتی این جلد دهمشه، صفحه 322. آقای عمر اولین کسی است که این کار رو کرده. در جای دیگه هم مطرح میکنه. تاریخ طبری جلد چهارم، آقای عمر اولین کسی است که مردم رو جمع کرد در نماز در ماه رمضان تراویح جماعت بخونن. بله، هم شیعه هم سنی نماز نافله شب دارن 8 رکعت، همه زمان سلام هست، فقط ماه رمضان نیست، فقط در ماه رمضان دیگه، چون عبادات ثوابش بیشتر، تاکید بیشتر روش شده. نافله خاص ماه رمضان دارن، اما تراویح این که بیایید جمع شید این چه این قرآن بخونید اونم جماعت، نه، پیغمبر خودش دستور به این کار نداده است. کتاب کشف المشکل آقای ابن جوزی جلد چهارم صفحه 116. نعمت البدع، میگه آقای عمر بدعت گفتیم، بدعته چون در زمان پیغمبر این چنین بود نبود، و در زمان عمر هم، در زمان ابوبکر هم نبود، نه در زمان پیامبر بود نه در زمان ابوبکر. تهذیب الاسماء آقای نووی جزء دوم از قسم اول صفحه 12 در صحیح بخاری و غیرش هست که عمر اولین کسی است که مردم رو برای تراویح جمع کرد.
بله،
البته این جمله یک چیزی هم به ما نشان میده، اون عبارت صحیح بخاری گفتیم اولش مشخص نیست چیه، اولش هست شده بود، اینجا آقای نووی که در صحیح بخاری اولش هم هست، نشانگر اینه که به خاطر اینکه این جمله مشکل ساز بوده براشون چیکار کردن؟
حذف
کردن. حالا خب چون بحث تحریف بخاری نیستش خیلی به این کار نداریم. کتاب البدایه و نهایه آقای ابن کثیر میاد در جلد هفتم این کتاب، وفات عمر ابن الخطاب، هو اول من دوی امیر المؤمنین، اولین کسی که بهش گفتن امیر المؤمنین، و جمع الناس علی التراویح، اولین کسی است که مردم رو بر نماز تراویح به جماعت دعوت کرد. عمل کردن به تراویح یعنی اعتقاد به این که پیامبر نعوذ بالله نمی فهمیده. عمل کردن به تراویح یعنی حداقل از دست دادن فضیلت 2 رکعت نماز با خواندن قرآن در خونه خودتون. عمل کردن به تراویح یعنی انتخاب کردن یک چیزی که ضررش
بیشتر،
ضرر قطعیش بیشتر از نفع احتمالیشه، یعنی ضرر قطعی دارد و نفع احتمالی تازه به قول بعضی ها داره، که هیچ کس هیچ روایتی از علماتون بخواید، تحدی میکنم یک روایت برای ما بیارن گفته باشه نماز تراویح خوندن اینقدر ثواب داره، یک روایت. ما مثلا برای نماز جعفر رحمت الله علیه داریم اینقدر ثواب داره، نماز حضرت صدیق طاهره اینقدر ثواب، نماز امیرمون اینقدر ثواب، شما خودتون نافله ها، ما هم شیام داریم، نماز نافله ظهر اینقدر ثواب، نافله عصر اینقدر ثواب، یک روایت، فقط یک روایت، بگید آقا عالم محلتون، عالم مسجدتون، شبکه های مختلف یک روایت بیارن که آقا نماز تراویح اینقدر ثواب داره، اگر پیدا کردن ما ممنون میشیم ازشون. البته جالب اینجاست این آقایون خب نتونستن چشم دیدن این جلسات قرآنی که دیگه الحمدلله رسانه‌ای شده، قبلا هم بود، رسانه‌ای نبود، من خودم از بچگی در جلسات جمع‌خوانی قرآن شرکت می‌کردیم در شهرهای مختلف، اما دیگه الحمدلله این چند سال رسانه‌ای شده، این آقایون چشم دیدن این را هم ندارن، یک اشکال خنده‌داری هم کردن. اگر کلیپ رو داغ فهمت پخش کنه ممنون میشه.
بله کلیپ رو با هم دیگه بریم ببینیم. اتاق فرمان لطف کنه کلیپ رو پخش بکنه.
که شبکه نفاقی که همیشه از امت اسلامی عیب‌جویی میکنن و هدفشون تفرقه بین امت اسلامی و اهانت به مقدسات مسلمان هاست نمایشی شروع کرده اند به عنوان تلاوت دست جمعی قرآن و بسیار خنده‌آور از جناب استاد کیانی. صحنه‌ای که به نمایش گذاشتند بسیار خنده‌آور است و دیشب چون تذکر دادیم که برای ملتی که یک کلمه عربی بلد نیستن قرآن را عربی پخش کردن بدون ترجمه چه معنایی دارد؟
بله این کلیپ رو دیدیم که آقای عبدالله حیدری قرآن خوندن شیعیان رو و پخشش از شبکه ولایت رو یک نمایش میدونست به خاطر اینکه شیعیان کسایی که اونجا نشستن ممکنه که عربی بلد نباشن.
خب ما سوال میپرسیم از این آقای دانشمند که ادعا داره که من میخوام به اصطلاح تدریس بکنم برای مراجع شیعه، این 1400 سال که از زمان آقای عمر تا حالا در مناطق سنی نشین فارس زبان نماز تراویح میخوندن همشون فارس قرآن میفهمیدن، یک ماه مردم سرپا شما نگه میداشتین، حالا اینا نشسته قرآن میخونن، از رو صحابه نگاه کردن به قرآن هم دارن، یک نفر هم میاد اونجا براشون شرح میکنه مختصرن، قرآن هم ترجمه داره، این تمام قرآنش ترجمه داره. این واقعا بهتره که ما از چندین سال قبل داشتیم، تازه امسال یعنی 3-4 سال رسانه‌ای شده. یا اونی که وای میسه نماز ایستاده خسته میشه، خیلی وقتا نمیفهمه امام چی داره میگه، چشش هم نمیبینه و آخرش هم با خستگی و کوفتگی چی هم حالش نمیشه از قرآن. کدومش؟ خود شما قضاوت بکنین، آیا اون جلسات جمعخانی قرآن شیعیان بهتر است که فداشو گفتم یک از رو حتی اگه نفهمه از رو میبینه، قرآن خواندن رو بعضی مدت یاد میگیره، ترجمه قرآن روبروشه میتونه بخونه میفهمه. مطلع بعدی که هستش این آقا
چهار تا مورد تو آخریش هم بود که خود روایت اهل سنت هم دلالت بر این داره که افضلیت بر فرادو بوده،
خاصی هم نداره، اما اون طرف نه ترجمه رو میفهمه، قرآن خوندن هم یاد نمیگیره، خسته میشه ایش. تازه به قول آقای عمر دو رکعت نماز بخون ثوابش از این بیشتره. یه خود از آن قضاوت بکنن.
بله خب فرمایش دیگه ندارید استاد در این زمینه؟ خب ظاهرا تماس ما با استاد کیانی در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم الان وصل شده. استاد کیانی صدای بنده رو دارید؟
بله صدای حضرت
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد بزرگوار. میخوایم ببینیم که اولا حال شما خوب هست یا خیر، در چه وضعیتی هستید و همچنین از حال و هوای نمایشگاه قرآن کریم در تهران با خبر بشیم و وضعیت غرفه شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت او. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. وفوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنی. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما برادر عزیز و ارجمندم سید بزرگوار مجری توانا جناب آقای استاد حسینی عزیز و همچنین استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسمی. همچنین اجازه بفرمایید که عرض سلام و ادب و درود و احترام داشته باشم به محضر تمامی بینندگان فهیم و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت که صدای بنده رو به صورت زنده و مستقیم از محل نمایشگاه بین المللی قرآن در محل مصلای بزرگ ایران اسلامی میشنوند. من در محضر شما هستم جناب آقای حسینی.
خیلی متشکرم از شما استاد. با توجه به اینکه امسال برای اولین بار شبکه جهانی ولایت غرفه داره در نمایشگاه، می‌خواستیم ببینیم که خدماتی که در این غرفه ارائه میشه چه هست و عزیزانی که می‌خوان مراجعه کنن به اونجا با چه مواردی مواجه هستن، چه امکاناتی اونجا برای این عزیزان هست و هدف برگزاری این غرفه در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم چه هست.
اجازه بفرمایید من سخنم رو با حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله آغاز بکنم که در قرآن الحکم حدیث 44-88 آمده که حضرت فرمودند فرزندانتون را به سه چیز ادب کنید: عشق به پیامبر، عشق به خاندان او و قرآن کریم.
بله.
عرض کنم محضر شما جناب آقای حسینی عزیز و استاد بزرگوار استاد ابوالقاسمی و همه بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی دلایت، امسال خدا رو شکر میکنیم که به ما این توفیق رو داده تا بتونیم با غرفه تحت عنوان شبکه جهانی ولایت در بخش حوزوی نمایشگاه بین المللی قرآن در محضر بینندگان و بازدید کنندگان از این نمایشگاه باشیم و امسال نمایشگاه بین المللی قرآن رنگ و بوی دیگری داره. بیش از 400 مؤسسه و مرکز بزرگ قرآنی در نمایشگاه به دور هم جمع شدن، محصولات یک ساله خودشون رو به نمایش گذاشتن و عظمت کارهای قرآنی در جهان اسلام و مخصوصا جهان تشیع رو شما میتونید در نمایشگاه قرآن مصلای بزرگ تهران به عینه ببینید. امسال شبکه جهانی ولایت هم با رهنمودهایی که حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی و با عنایت ویژه ریاست محترم شبکه حضرت آیت الله قزوینی داشتن در نمایشگاه حضور پررنگی داره و اگر دوستان به نمایشگاه تهران تشریف بیارن، مخصوصا عزیزانی که در تهران هستن یا در شهرهای اطراف هستن، میتونن در ورودی بخش حوزوی نمایشگاه تهران غرفه شبکه جهانی ولایت که آثار و برکات این شبکه در طول 3 سال فعالیت رو به نمایش گذاشته رو مشاهده بفرمایند. ما اینجا روزانه میزبان بسیاری از بینندگان شبکه جهانی ولایت هستیم. جناب آقای حسینی اجازه بدید من چند نفر از این بینندگان عزیز که به غرفه تشریف آورده بودند و ابراز محبت می‌کردند رو محضر شما عرض بکنم.
بفرمایید.
خانمی از لس آنجلس آمده بودند، اولین بار بود به ایران اسلامی آمده بودند. ایشون وقتی نگاهشون به غرفه شبکه جهانی ولایت افتاد، عشق در چشمان ایشون جمع شد و ابراز می‌کردند که نقطه امید ما، نقطه اتکای ما در اون کشور غریب شبکه جهانی ولایت هست و بسیار ابراز محبت کردن. دوست دیگه ای از ایالت ویرجینیا آمده بود، بچه های این عزیز نمیتونستن به فارسی صحبت بکنن و چقدر ابراز محبت و ابراز لطف کردن به همه عزیزانی که الان در شبکه جهانی ولایت مشغول هستن. من این رو میگم که اون دوستانی که پشت دوربین هستن، دوستانی که در اتاق فرمان هستن، بدانند و دلگرم باشند که خدماتی که انجام میدند مورد تقدیر بینندگان عزیز قرار گرفته و همیشه لطف و بزرگواری بینندگان عزیز شامل حال ما شده. اما در رابطه با آثاری که ما در نمایشگاه بین‌المللی تقدیم حضور بینندگان عزیز می‌کنیم، علاوه بر محصولات برنامه‌ای شبکه جهانی ولایت که اینجا در غرفه به محضر بینندگان عزیز و بازدیدکنندگان عزیز تقدیم میشه، ما آثار مکتوبی رو هم که بخش پژوهش شبکه جهانی ولایت یعنی مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر آماده کردن، موسوعه های امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، موسوعه امام عسکری علیه السلام و همه کتب و نشریات و چیزهایی که مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر هم آماده کرده و نرم افزارهای مختلفی که اونجا آماده شده رو محضر دوستان تقدیم میکنیم. باز هم اگر نکته ای باشه من محضر حضرت عالی و بینندگان عزیز هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد کیانی عزیز و بزرگوار. دست مریضا درز میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون که الان در نمایشگاه هستن و خسته نباشی درز میکنم. به هر حال با زبان روزه چندین ساعت و حالا بینندگان عزیزی که مستحضر باشند و بدونید که ساعت کاری نمایشگاه از 5 بعد از ظهر در روزهای عادی تا 12 شب هست، یعنی ساعت 24 از ساعت 17 تا 24 و در روزهای تعطیل از ساعت 2 بعد از 14 آغاز میشه ساعت کار. خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما استاد کیانی و انشاءالله که در کار خودتون همینطور که در شبکه موفق بودید، انشاءالله در غرفه هم موفق باشید و بتونید این رسالت رو برای معرفی شبکه جهانی ولایت و پاسخگویی به مراجع کنندگان محترم انشاءالله به نحو احسن انجام بدید. ما اگر امری فرمایشی ندارید از محضر شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. بسیار متشکرم و ممنونم که این فرصت رو دوستان ایجاد کردن. ما از همینجا دعوت میکنیم فقط از همه عزیزانی که این فرصت براشون مهیا هست در تهران بزرگ هستن یا در نزدیکی های تهران بزرگ که انشاءالله تشریف بیارن. ما درب 54 مصلای بزرگ تهران مستقیما به غرفه های حوزوی باز میشه و ما انشاءالله از اون دوستان بزرگوار و عزیزانی که تشریف میارن استقبال میکنیم و در محضر این دوستان و خدمت این دوستان هستیم. اجازه بفرمایید من سلام خودم رو باز هم با حدیثی از رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله به پایان ببرم که در اصول شریف کافی جلد 2 صفحه 610 آمده که حضرت فرمودند خانه‌ای که در آن قرآن فراوان خوانده شود خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و برای آسمانیان بدرخشد چنان که ستارگان آسمان برای زمینیان می‌درخشند. شما را به خدای بزرگ و توانا می سپارم. مثل همیشه دعای همیشگی ما اللهم عجل لولی کل فرج.
خیلی متشکرم از شما، خداحافظی میکنم با استاد کیانی عزیز و گرامی. ممنونم از شما بینندگان عزیز. به هر حال ما هم دعوت میکنیم از شما که اگر دسترسی دارید به نمایشگاه، یعنی نزدیک هستید به اون منطقه، یا اگر مسافر بودید برای شهر تهران، حتما سر بزنید به نمایشگاه و در کنارش سر بزنید به غرفه شبکه جهانی ولایت و همینطور که استاد هم فرمودند در بخش حوزوی، ابتدای بخش حوزوی، ورودی درب شماره 54 غرفه شبکه جهانی ولایت هست که میتونید از اونجا دیدن بفرمایید. خب ما بریم یک میان برنامه ببینیم، بعد از اینکه برگشتیم در خدمت دو عزیز شیعه و سنی که روی خط خواهند آمد خواهیم بود.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی است. کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی است. اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی است. کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی است. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است. به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است. به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است. یسوع بدین حبل المتین ای جان جانان عین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. اما دو عزیز بیننده‌ای که روی خط آمدند از شیعیان گرامی، آقای بهرامی از قم هستند و آقای احمد آقا از مشهد، از عزیزان اهل سنت. بنده ابتداء عرض سلام و ادب دارم خدمت احمد آقا از عزیزان اهل سنت. احمد آقا سلام علیکم و رحمت الله.
با سلام خدمت شما، خسته نباشید، و آقای ابوالقاسم
بفرمایید. احمد آقا موضوع برنامه رو میدونید چی هست؟ از ابتدا همراه بودید با ما؟
نه متاسفانه، من فقط آخر برنامه رو دیدم.
خیلی خوب، ما بریم عرض سلام و ادبی داشته باشیم خدمت آقای بهرامی عزیز، بعد برمیگردیم خدمتتون عرض میکنم. آقای بهرامی عزیز سلام و درود و رحمت خداوند بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما موجود توانا و جناب آقای ابوالقاسمی.
زنده باشید ان شاء الله. شما با خبر هستید که موضوع امشب برنامه قضاوت با شما چی هست؟
بله، بنده از ابتدای برنامه بیننده بودم در رابطه با نماز تراویح صحبت. بله. می‌فهمیدین من تا سوال دیگه‌ای دارم، نمی‌دونم میتونم
حالا ما 3 دقیقه ابتدا فرصت می‌دیم در خصوص موضوع صحبت بشه. اگر شما بحث دیگه‌ای داشتید می‌تونید 3 دقیقه خودتون رو، البته یک توضیح مختصر رو اگر داشتید بدید، اگر نه نگه دارید تا بعد از اینکه اگر استاد فرامشی داشتن، بعد از اون موضوع آزاد هست، تریبون آزاد هست و می‌تونید سوال دیگه‌تون رو مطرح. خب ابتدا در خدمت احمد آقای عزیز هستیم. احمد آقا موضوع برنامه امشب در خصوص نماز تراویح هست، نماز مستحب جماعتی که اهل سنت در ماه مبارک رمضان بعد از نماز مغرب و عشاء اقامه میکنند. میخواستیم ببینیم که حالا شما همراه نبودید، اما عباراتی که استاد ابوالقاسمی آوردند حاکی از این بود که آن چیزی که در کتب اهل سنت ثابت است این است که پیامبر گرامی اسلام به هیچ عنوان هیچ وقت با این کیفیت نماز تراویح را نخوانده اند و دستوری هم ندادند مبری بر این کار. حتی در زمان خلیفه اول هم همچین بحثی نبوده، اما خلیفه دوم این بحث رو مطرح کرده برای اولین بار، هرچند که خود ایشون نماز تراویح نمیخونده اما دیگران رو دعوت به این کار کرده. میخواستیم ببینیم نظر شما چی هست؟ آیا با این کیفیت این نماز سنت است و یا بدعت؟ در خدمت شما هست.
والا چون تغییر موضوع نکردم نمیدونم. الان گفتم من سال اسلام تکس اهل سنت هم واضح کردم، ولی خب یه جواب قانع کننده نیست که من بهتون بگم. من نمی‌دونم چی بگم.
از اون سایتی که باز کردید، اون سایت هیچ کدوم از جوابش خوندن نمی‌دید.
من صادقانه باهاتون حرف زدم، یعنی
بفرمایید.
میگه نه، منظورم اینه یک صادقانه بهتون گفتم سایت رو باز کردن جواب قانع کننده نبود.
درسته. باشه چشم. پس حالا شما بحث دیگه ای دارید، نمیخواید از این سایت در خصوص موضوع صحبت بفرمایید. درسته.
الان دفاعیه‌ای ندارن که بخوام بگم، چون تحقیق کاملی هم نکردم.
باشه، هیچ ایرادی نداره. خب بریم سراغ عزیز شیعه‌ای که روی خط هستند. آقای بهرامی عزیز، آیا در خصوص نماز تراویح شما بحثی رو دارید؟ نظرتون چی هست؟ نظرتون رو بفرمایید. آیا نماز تراویح رو بدعت میدانید و یا سنت؟
ببینید، ببخشید البته شاید اینجا دوستان شیعه مقدار ناراحت بشن، اما مسئله اصلی که در رابطه با نماز تراویح هست اینه که اگر کسی یک شخصی رو تایید کرد و اون رو قبول کرد، حالا هر چیزی هم بگه قبول میکنن دیگه. مثلا در رابطه با اهل بیت عصمت و طهارت، خود ما شیعه ها، آیا اهل بیت عصمت و طهارت میتونن تشریع بکنن حکمی از احکام دین رو یا نه؟ این بین خود ما اختلافی هستش.
اختلافی نیست؟
بله اختلافی هستش.
شما میفرمایید چه کسی میگوید که اگر حرفی رو پیامبر زد اون تشریع نیست، اگر یک حرفی رو زدن تشریع نیست؟ بفرمایید چه کسی گفته؟
اهل بیت عصمت و طهارت.
بله، اهل بیت معصوم هستن، کلامی جز کلام خداوند ندارن.
بله خب میدونم، همین این مسئله دیگه. اگر ما اهل بیت عصمت و طهارت رو قبول کردیم، اگر اهل بیت چیزی رو فرمودن که پیامبرم نفرموده بود، ما میذاریم پای این حساب این مطلب که پیغمبر گرامی اسلام این رو بیان نکرده، حالا اهل بیت عصمت و طهارت دمیان رو بیان میکنن.
بله.
اگر اهل سنت به اینجا رسیدن که اجتهد و اخطأ، اینها اجتهاد کردن و خطا کردن نهایتا، در رابطه با مالک ابن نویه، در رابطه با شهادت ابا عبدالله و خیلی از مسائل دیگه، نماز تراویح هم در اینجا حل شده است برای اونها. مسئله اصلی برمیگرده به همون مسئله اولیه که آیا اینها اصلا میتونن همچین جایگاهی داشته باشن، از طرف پیغمبر تایید شدن یا تایید نشدن. اگر بیایم جلوتر در رابطه با احکام و بقیه مسائل، به نظر من گیر میکنیم، یعنی مسئله اصلی ما همون مسئله است، این که پیغمبر گرامی اسلام آیا اینها رو اومده اصلا جانشین پیغمبر چه چیزی هستش، اون وقت این از ثمرات اون مباحث میشه. ولی خب این از نظر ما بدعت هستش و اون کسی که این حرف رو زده از طرف پیغمبر تایید نشده بوده که بیاد و همچین مطلبی رو بخواد بیان بکنه.
البته آقای بهرامی عزیز، حالا عذرخواهی میکنم، اما اگر شما این رو هم بر مبنای اجتهاد قرار بدید که خلیفه دوم اجتهاد کردند و این نظر رو مطرح کردند، هر مجتهدی که اجتهاد میکنه حداقل به نظر خودش که عمل میکنه، خلیفه دوم چگونه اجتهاد کرده اند در حالی که عمل نمی کردن به این اجتهاد خودشون؟
مجتهدها ممکنه که فتوایی رو بدن خودشون هم عمل نکنن، فقط فتواشون رو بیان کرده باشن.
باشه، یعنی بله، این نظر شما. فتوایی
بده خودش عمل نکرده باشه، این مسئله زیادی نداره. مسئله ما این هستش که ایشون آیا از طرف پیغمبر دلیل عقلی، دلیل شرعی، دلیل نقلی داریم بر این که ایشون میتونه همچین مطلبی رو بیاد بیان بکنه یا نه؟ همچین دلیلی وجود نداره.
بله.
که ایشون از نظر علمی، از نظر اسمت، از طرف پیغمبر تایید شده باشه، از طرف قرآن عقل تایید نشده، پس این قضیه بدعت هستش.
بله.
یعنی ما میبریم به خود شخص که این شخص همچین حقی نداشته در اسلام چی کاری انجام بده. ولی اگه ما برگردیم اهل بیت عصمت و طهارت اومده باشن همچین حرفی داره، چون ما دلیل داریم اهل بیت عصمت و طهارت همچین جایگاهی رو دارن، ما خطبه قرآن هستن، از طرف پیغمبر تایید شدن، اون وقت ما قبول میکنیم از اهل بیت خودمون.
بله،
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم از شما. انشاءالله که ما الان، حالا دوست عزیز اهل سنت حدود 40 ثانیه بیشتر استفاده نکردن از فرصت خودشون، شما 3 دقیقه فرصت استفاده کردید و شما فرمودید از دیدگاه شما طبق استدلالی که دارید این بحث بدعت هست و نه سنت. حالا ما در خدمت کارشناس بزرگوار استاد ابوالقاسمی هستیم و نظرات ایشون رو میشنویم.
فرمودید دوست عزیزم جناب بهرامی از قم، این که اهل بیت خودشون متشرع هست، خودشون میدونن به اصطلاح از خودشون چیزی بدین اضافه بکنن یا خیر، برای ما شیعیان هیچ فرقی نداره. یعنی از جهت اجتهادی اگر مجتهدی بگه میتونن یا بگه نمیتونن، که اون که من میدونم من همه میگن میشه. اما اگر کسی هم بگه به فرض نمیتوانن، ولی وقتی یک امام چیزی بگه یعنی از پیغمبر دستور داره.
بله.
دیگه برای ما فرقی نمیکنه که حالا این رو خودش گفته باشه یا از پیغمبر گفته باشه، به هر صورت این عمل اون میشه چی؟ میشه حجت. یعنی برای ما شیعیان فرق نمیکنه. اما آقایون اهل سنت که همچی حرفی ندارن برای خلفاشون، اونا حد اکثر میگن اجتهاد. خب اجتهاد در مقابلش نص سری پیامبر است. پیغمبر میتوانستن ترابی رو بیاورند و نیاوردند. جدایی از اینکه در بحث های خلافت و بحث های اساسی ما با اون اشکال داریم، بعضی اشکالات بنایی است، بعضی مبنایی، ما در اصل مبناشون به اینا گیر داریم. بر فرض اینکه مبناشون صحیح باشه میشه گیر داریم، بر فرض اینکه خلافت هم درست باشه شما نمیتونید اینجا به حرفهای عمر عمل بکنید. یعنی ما دو درجه اشکال اینجا داریم. فرمایش های بهرامی صحیحه که اشکال در باب اصل خلافت اینجا نتیجه بخش هست، و اشکال دوم بر فرض خلافت رو هم قبول کنیم، اما اینجا وقتی حرف زری پیغمبر است اجتهاد در مقابل نص معنا
ندارد.
اونا مثل ما معصوم قبول ندارن.
بله، خب فرمایشات استاد رو هم شنیدید. احمد آقای عزیز، اگر شما در موضوع دیگه خارج از موضوع برنامه بحثی، سوالی و یا مطلبی رو دارید، 3 دقیقه ما شنونده صدای شما هستیم. بفرمایید.
قربان، اگه اجازه بدید من میخوام برگردم به این موضوع تراویح، اگه اجازه بدید.
هیچ مشکلی نداره، بفرمایید.
من چون از اول برنامه شاید موضوعشون نبودم، سوال من اینه که شما دارین میگین در کتب اهل سنت چیزی وجود نداره که پیامبر ما با جماعت تراویح خونده باشه، درسته؟
بله.
من الان یه حدیث از مسلم براتون میارم و براتون میخونم که پیامبر ما چنین عملی انجام
داده. اصلا مشکل نداره، بفرمایید. روایت
کتاب مسلم روایت 1270.
بله.
یعنی ترجمه من چون عربی خوب نیست، من فارسی رو براتون میخونم.
بله، حالا اگر عبارت رو قسمتش رو بفرمایید،
ممنون.
دو تا از عبارت رو بفرمایید، دو تا کلمه از اون عبارت رو بفرمایید که ما روایت رو پیدا بکنیم.
حالا این یکیش که نا تصوم سلام من قبل من عربی خیلی ضعیف، حالا
دو تا کلمه دو تا کلمه رو شما بفرمایید ما پیدا میکنیم روایت رو. احمد آقای عزیز، دو تا کلمه.
قال ولیک اثر رمضان، الان دو تا جمله آخرش.
نه، دو تا کلمه‌اش رو شما بفرمایید به عنوان کلید واژه ما پیدا می‌کنیم روایت رو. دو تا کلمه‌اش رو بفرمایید کافیه. احمد آقای عزیز
جانم،
دو تا کلمه از روایت رو بفرمایید، از روایت مسلم رو، تا ما طبق اون کلید واژه روایت رو عبارت رو پیدا بکنیم.
شماره‌اش چند بود؟
1270 اینجا داده.
1270.
بله.
خب بعد حالا به نظر شما این حدیثی که در صحیح مسلم هست تعارض نداره با اون عبارات دیگه‌ای که علمای اهل سنت گفتند؟ خلیل
من دوبون. میگم یعنی من اصلا از اول برنامه‌تون نبودم.
بله.
بدونم که اصلا چی گفتن. ولی خب اینجا این چیزی که تو صحیح مسلم اومده و اینجا نوشته پیامبر ما دوستش هم خوندن با مردم.
درسته. دوست شب خوندند و بعد دقت کنید چیه اون روایت درستش دقیق بگید پیغمبر جماعت خوندن یا مردم می آمدن پشت حضرت پیغمبر وارد خانه می شدن
مردم پشتشون می آمدن جماعت.
احسنتون پس پیغمبر جماعت نخوندن ما هم همینو میگیم اصلا دقت کنید چون روایت شیعه هم همینو داره که پیغمبر آمدند بیرون نماز شب یا نماز نافله رمضان بخونن
بله
مصحبیه رمضان مردم جمع شدن پیغمبر دقا نماز مصحبی نمیشه جماعت خون رفتن تو خونه دفعه دوم دفعه سوم آخرش دیگه اصلا نیومدن برای این کار این روایت مسلم هست یا نیست؟
ادامه بله. همون روایت ها احمد آقای عزیز
جانم
این فرمایش استاد ادامه همون روایتی که شما خوندید
بله آخرش هم بخونه خب داره میگه که پیغمبر میگه من شما رو دیدم ولی خب بهتون چیزی نگفت ترسیدن که بر شما فرض گردد
آه ترسیدم یعنی پیغمبر اگر یک کار مستحبی رو انجام بده مردم صحابه احساس میکردن یعنی اینقدر نمیدونستن تشخیص فصل قائل بشن بین کار واجب و مستحب و اون کار مستحب واجب میشد درسته
ببینید این جمله شغلن این حدیثی که میگه
بله شما قبلا دیدیم محمد آقای عزیز
بله خب حتی آخرش هم بخونید دیگه پیامبر داره میگه به شما مانع شما نشدن به سوی شما بیایم مگر آنکه ترسی آن نماز در شما فرض گردد
درسته یعنی اگر پیامبر مثلا نماز شب رو میخونده است هرچند بر پیامبر واجب بوده است این ممکن بوده برای مردم هم واجب بشه یعنی مردم احساس کنن هم واجب بشه
زمانی که پیامبر ما داره میخونه و یه عده دارن میان پشت سرش این مثل اصلا جمله پیامبره اگه قرار باشه ما این حدیث قبول داشتیم از نظر من اهل سنت درست باشه پس این بدعت نمیشه
بدعت نمیشه ولی حالا نه. استاد محترم پاسخ میدن بهتون ببینید آقای بخاری که استاد آقای مسلم هست از قول خلیفه دوم نقل میکنه که این بدعت رو من آوردم و نعم البدعت و هذه این عبارت خلیفه دوم هست در صحیح بخاری حالا تعارض این را هم اگر بفرمایید چطوری پاسخ میدید بعد میریم فرمایشات استاد رو میشنویم که صحیح بخاری از قول خلیفه دوم نقل میکنه میگه این رو من آوردم در صحیح مسلم آورده نه پیامبر آورده بوده این تعارض چجوری شما حل میکنید
چیزی ندارم برای این بگم
باشه حالا انشاءالله در منظور استاد
اگه اجازه بدید من سوال اصلی که میخواستم بپرسم و چند روزه که متولی در مدت زنگ میزنم
درسته شما فرصت دارید شما حدود یک دقیقه فرصت دارید یا دو دقیقه حالا دو دقیقه شما الان بهتون فرصت دیدیم اگر بحث دیگه‌ای دارید مطرح بفرمایید چون این تایم دوم تریبون آزاد هست هر موضوعی رو که میخواید شما مطرح بفرمایید
الان میتونم
بفرمایید
سوال من از آقای ابوالقاسم اینه ایشون در یه برنامه‌شون گفتن که نظر امام خمینی در مورد عایشه اینه که ایشون گفته اگرچه این آه از سگ و خوب و سگ و خوب
اگرچه نه و ان کانو حتی اگر باشند
نه اگرچه این آه اگر ببین من سایتی که ببین مدینی داد آیات یه سایتی که زیر نظر داده ارشاد دیگه که بده نیست سوال من اینه حالا دوستان عزیز برن تو اینترنت تو گوگل سرچ کنن گوگل مال ما وهابی یا مال ما سنی ها نیست همه جای گوگل فقط سرچ کنن نظر امام خمینی در مورد عایشه همه جای اینجوری میاد گرچه اینها از سگ و خوک و نیز خبیث‌تر هستند
احمد آقای عزیز کلمه... اگر شما گوگل رو میخواهید ملاک قرار بدید که مالش
بله ببینید
مالش شما هم نیست قبول
دارید احمد آقا در گوگل شما ترجمه عبارتی که برای شما میگم جستجو بزنید این چی ترجمه کردن لست ابالی ای الرجال نکحت و ایهم انکحت ببینید چی ترجمه میکنن برای شما
این عبارت رو اگر دوست داشتید سرچ بزنید
گوگل که نشد دلیل شما اما آنی که شما از کتاب مرحوم امام مطرح کردید این عبارتش هست تصویر لطف کن اتاق فرمان میان اما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج فلا دلیل على نجاستهم نصاب و خوارج دلیل بر نجاستشون نیست و ان کانوا اشد عذابا من الكفار این حرف شرط است اگر سر فعل ماضی بیاد مضارع میکنه ترجمه شو یعنی حتی اگر عذابشون از کفار هم بیشتر باشه باز در ادامه میاد میگه که اینهایی که ما گفتیم اگر کسی مثل عایشه زبیر طلحه معاویه دشمنی کند با ائمه اینها و ان لا یوجب ظاهرا شیء منها نجاسه ظاهریه موجب نجاست ظاهری نمیشود حتی اگر از سگ و خوک نجستر باشند نمیگه اگرچه هستند
اگرچه هستن ترجمه هایی که وهابیا کردن. اون سایت هم که شما میگید بی سواد بوده، قطعا بی سواد بوده، چون از جهت ادبی خیلی فارسی خیلی زاراحت به شما میگم این ان حرف شرط است، هر وقت سر فعل ماضی بیاد معنیشو مضارع میکنه، نمیشه اگرچه بودند، اگر باشند شرطیه میکنه این ترجمه این عبارت.
بله احمد آقا شما پاسختون رو گرفتید. دو تا
ببینید برای مثال نجات،
اتفاقا سگ و خوک دو تا مثال هستن از حیوانات نجس هستن، میفهمید حتی از اینا خبیث‌تر هم باشند باز نجس نیستن.
یه لحظه قرار ما با اینکه تعارف نداریم، یه چیز واقعیت این سایت مال سونی همین.
ببینید سایت مال هر کجا، اصلا شما بگید سایت
ما
از این بالاتر. احمد آقای عزیز شما بفهمید سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر اگر اشتباه خب. کرده باشه
اشتباه کرده
ترجمه غلط ترجمه شما، ما که تعارف نداریم.
ببینید بله قرار نیست با هم تعارف داشته باشیم. من تو گوگل سرچ میکنم بالای بر 100 تا سایتش یه داره این مسئله رو داره میاد میگه، چرا اینو نمیاد بهشون بگه؟
گوگل رو اگر میخواید سرچ بزنید، شما سرچ بزنید شهادت حضرت فاطمه از منابع اهل سنت، گوگل رو که شیعه نساختن، ببینید چند تا سایت میاد.
اگر ملاک شما میخواد اینجوری باشه ثابت کنم که این مثلا میداره میگه غیر واقعیته.
احمد آقا سوال بله. ساده شما میگی عربی بلد نیستی، درسته؟
بله بله.
شما چطور میتونی برای من ترجمه این متن ثابت کنی غیر واقعی است؟
خب چون این سایت های خودتونه. شما خب. چطور از
همین من دارم علت میارم. اگر کسی اهل فن باشه دقت کن، شما من دلیل آوردم، شما در جواب بنده بعد بگید من این رو بلد نیستم، از اهل فن بعد سوال برسم جواب منطقی میشه. این حرف شرطه، سر فعل ماضی آمده، معناش میشه مضارع، میگه اگرچه باشند، نه اینکه اگرچه هستند یا بودند، خیلی فرق میکنه ترجمهش. من دارم ادبیات عرب برای شما میگم، شما باید بگید آقا نه این قاعده ادبیات که شما میگه غلطه، نه اینکه تو اینترنت اینطور ترجمه کردن، اینکه جواب نمیشه که.
مثل این میمونه که شما دارین از کتب ما برای ما دلیل میاریم، این یه چیز عقلی و نقلیه دیگه. من از خودت
ببینید احمد آقا، شما همون سایتی که اولام اسمش رو آوردید، سایت وهابیا که باز کردید گفتید دنبالش میگردید، الان شما نگاه کنید نوشته یکی از بدعت‌های شیعه، یکی از اشتباهات شیعیان، مقاله آقای سجودی هم هست، گفته این است که اعتقاد دارن تا اذان صبح رو شنیدن اگر آب تو دستشون رو بزنن زمین. نه خیر آقا جون، این اشتباه، شما آب رو بنوشید. خب این سایت اهل سنت، ببینید اگر ما بخوایم بریم سراغ سایت اهل سنت که خیلی مطالب بدتری میتونیم پیدا بکنیم.
حتی متأمل لطف کردن این آقا هست که حالا قبول نمیکنن حرف من رو. تفسیر ابو سعود ولو ترا لو امتنایی ترد المضارعه ماضیا، مضارع تبدیل به ماضی میشه، کما ان این ترد الماضیه مضارعا، این ماضی رو تبدیل به
مضارع
میکنه. اینم قاعده ادبیش. حالا شما میفرمایید بنده اشتباه میکنم، آقای ابو سعود اشتباه کرده، آقای آلوسی اشتباه کرده، یا اون که ترجمه کرده. ما قاعده ادبیات عرب داریم، فوقش میگیم این آقایین اشتباه کردن، ما که مشکل نداریم، ما هر کجا اشتباه باشیم اشتباهه، آخرش میشینیم قواعد رو میگیم کنار هم دیگه، میگیم آقا این قاعده این قاعده این قاعده نچگیری میکنیم. شما میخواید بگید نه خیر چون در ترجمه اومده دیگه من قبول نمیکنم، این دیگه حرف واقعا غیر قابل قبولی از شماست.
بله متشکرم از شما احمد آقای عزیز. به هر حال اگر میخواید اینگونه با این ملاکا پیش برید این صحیح نیست. هرچند یک نکته هم خدمتتون عرض کنم، اگر شما نماز تراویح میخونید از دیدگاه آقایون وهابی شبکه کلمه این کار شما به تعبیر اونها این کار احمقانه است، بخاطر اینکه گفتن قرآن رو اگر بخونن برای کسی یا کسی قرآن رو بخونه که متوجه ترجمه اون نشه، این اصلا به دردش نمیخوره. شما لطف بفرمایید اگر دوست داشتید یک تماس هم بگیرید با آیه حیدری و بگید که من قرآن ترجمهش رو نمیدونم اما میخونم، به خاطر اینکه قرآن نور است و برای من موجب هدایت است، هرچند اینکه معنای اون عبارت رو به دقت ندانم، قرآن معجزه الهی است. خب متشکرم از شما احمد آقای عزیز. تماس بعدی که روی خط هستند ایشون آقای بهرامی بزرگوار، عذرخواهی میکنم معطل شدید، شما اگر بحث یا سوال دیگه‌ای دارید مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا من یه سوالی دارم، البته این هم در قالب چند سوال هست و هم در قالب یه انتقاد در رویکرد کلی شبکه ولایت.
بله شما 3 دقیقه فرصت دارید.
سوال من این هستش که آیا ولایت فقیه ریشه دینی داره یا نه؟ حکومت بله. دینی قبل از ظهور آقا امام زمان جلال تعالی فرجه و شریف ریشه دینی داره یا نه؟ و اگر ریشه دینی داره، حالا فرض کنیم که شما فهمیدید که ریشه دینی داره، چرا الان شبکه‌های شیعه و سنی و شبکه‌های شیعه و وهابی و مسیحی که رنگ و بوی دینی دارن اما برای زیر سوال بردن مکتب اهل بیت عصمت و طهارت
از راه زیر سوال بردن ولایت فقیه، از راه زیر سوال بردن حکومت دینی قبل ظهور تلاش میکنن، چرا اقدامی نمیشه؟ ببینید
سوالتون این بود،
الان شما اگر نگاه بکنید، ما شما تمام انتقادتون نسبت به حکومت‌های ظالم بنی امیه و بنی العباس این هستش که اینها اومدن ظلم کردن و و و و و خب اینها هم الان دارن همین کارو میکنن.
یعنی شما آقای بهرامی عزیز، آقای بهرامی عزیز، مقایسه فکر نمی‌کنم هیچ حکومت و هیچ دوره‌ای رو بشه با بنی امیه مقایسه کرد. این مقایسه که شما می‌فرمایید خیلی عادلانه نیست. در هیچ حکومتی، حتی الان این مملکت ها، ما نشنیدیم که اگر کسی اسمش علی باشد سرش رو ببرن و ذبح بکنن. لفظا این مقایسه خیلی جالب نیست. اما در مورد سوال کلی که شما فرمودید رو انشالله از استاد نظرشون رو میپرسیم تا انشالله پاسخ خوب باشه.
خداحافظ، میشه جواب شما رو بدم
آقای بهرامی عزیز؟
سوال
مطرح کنم تموم کنم؟ دو تا سوال پرسیدید تا اینجا،
بعد گوش میدم دیگه.
بفرمایید شما تکمیل کنید.
سوال من الان، بحث من این هستش که اینها از راه تشبیهی که دارن میان، شاید کمی ها و کاتیا، شبکه های شیعه و غیر شیعه. آیا حسین قزوینی قبلا در شبکه صحبت میکردن، از همین چند وقت پیش شروع کردن زیر سوال بردن حکومت دینی رو، بحث ولایت فقیه رو، به واسطه بعضی از مسائلی که وجود داره. من سوالم این هستش که ولایت فقیه
شما منظورت شبکه سلام هست؟
بله،
واقعا همچین برنامه گذاشته.
بله، من خودم ضبط کردم، برنامه‌شو ضبطم دارم.
بحث ایشون چیز دیگه ای بود، بحث ایشون دایره اختیارات هست و اصلا بحث کلی نیست.
شما رو کامل میشنم دیگه. ولایت فقیه ریشه دینی داره یا نه؟ حکومت قبل از ظهور ریشه دینی داره یا نه؟ و اگر ریشه دینی داره، نسبت به توهین هایی که به آیا حسین قزوینی شده، شما واکنششون بدید. چرا نسبت به توهین هایی که به مقام معظم رهبری که پرچمدار جبهه حق علیه باطل هست، چرا شبکه‌های شیعه و غیر شیعه میشه، شما واکنشی نشون نمیدید؟ میشنوم، خیلی ممنون.
متشکرم از شما.
ما پاسخ به این دو سوالی که مطرح شد، دو روایت هستش که حالا اون روایت که دوست عزیزمون از صحیح مسلم خوند، تصمیم متهم لطف بکنن. یکی روایتیه که پیغمبر در مسجد نماز میخوند، فصلا بصلات الناس، و همون روایتی که مطرح کرد آقا که روز سوم پیغمبر نیامد، الا انی خشیت ان تفرض علیکم، من ترسم که بر شما واجب بشه. قال، این قال چه کسی است؟ ابن شهاب، چون این روایت مدرجات ظهری است. و ذلک فی رمضان، پس این حرف روایت نیستش، حرفای ظهری است. روایت دوم اصلا میاد تفسیر میکنه خود روایت، پیغمبر فرموده اصلا تراویح این، ولکنی خشیت ان تفرض علیکم صلات اللیل، من ترسیدم نماز شب بر شما واجب بشود، فتعجزو عنها، و از اون عاجز هستید. اصلا روایت ربطی به تراویح ندارد، نماز شب است و نماز شب هم جماعت نمیخونن، فرادا میخونن. بنابراین اینی که شما دارید مطرح میکنید، اون اولیش که میگه وذالک فی رمضان، جزء مدرجات ظهری است که اصلا ارزش نداره این عبارتش، روایت تا اینجاست. و روایت دوم که کامل است، چی تو فرض علیکم صلات لیل، نه تراویح، اصلا روایت مربوط به تراویح
نیست،
نمیشود که اینا من آقایان وهابی بمانه تراویح مطرحش میکنن. خب این جواب اون احمد آقا از مشهد که تماس گرفتم، متشکرم دفعه من. اما راجع به دوست عزیزمون آقای بهرامی که از قم تماس گرفته بودن، من چند نکته عرض بکنم. این که آیا ولایت فقیه ریشه دینی دارد یا خیر، هیچ کسی هیچ فقیهی در اصل ولایت فقیه شک نداره. آن اختلافاتی که هست در محدوده ولایت فقیهه. همین که یک فقیه میاد فتوا میده برای دیگران، یعنی من ولایت دارم که فتوای خودم رو بر شما نافذ بدونم. ولایت در افتاء، این ولایت از کجا آورده؟ پس این بحثایی که میکنن آیا ولایت فقیه ریشه دینی دارد یا خیر، اینا حرف بی سوادی است. محدوده فعلی ولایت فقیه ریشه دینی دارد یا
ندارد؟
خیر، اینو باید بگن که در محدوده باید بحث کرد، وگرنه اینکه فقیه ولایت باید داشته باشه هیچ شکی هیچ فقیه درش
ندارد.
این که انو سلام. اما اینکه آیا ماها تا به حال در مورد اهانت هایی که به مراجعمون و به مقام معظم رهبری شده، آیا ساکت نشستیم؟ اون باری که اون جواب بسیار محکم را حضرت آیت الله حسینی قزوینی دادن به شبکه وهابی کلمه اون زمان که اهانت کردن به رهبر انقلاب. اون رو کاش شما میدیدید که جوابی که اون موقع دادن، من تا به حال چنین جواب تندی از ایشون
نشنیده
بودم، من شخصا نشنیده بودم. بله یه مطلب هست، ما به عنوان این که این بحث ها رو بحث های کلامی و بحث های به اصطلاح بین مذهبی میدانیم، این بحث های بین مذهبی هیچ ربطی به بحث ولایت فقیه نداره. یعنی بحث شیعه و سنی هیچ ربطی به ولایت فقیه نداره. ما لذا در برنامه های خودمون به هیچ وجه وارد این بحث
نمیشیم
و میدونیم وارد شدن به اون بحث ما رو از این بحث وامی داره. مثل کسی که تخصصش در باب پزشکی است بخواد حالا سیاست هم صحبت بکنه، بله اون کار هم ضروری است در جای خودش، اما این برنامه ها ما برنامه های چیست؟ مخصوص پاسخ دادن به شبهات اهل سنت که شبهه مربوط به ولایت فقیه جزء اینها نیست. یه نکته هم گفتن اگر ما ولایت فقیه قبول نداشته باشیم، خب مشکل میشه هم حرف مثل بنی امیه یا بنی عباس که حکومت اونام همینطور بوده دیگه، اونام نامشروع بوده. دقت بکنید شما، اون چیزی که ما قبول داریم، مثال ساده برای شما میذارم، یک شخصی یک خانه رو اجاره بکنه یا با اجازه مالکش بیاد توی اون و در اون خونه به فرض یک کار حرامی انجام بشود، بعدن یک شخصی بدون اجازه مالک خونه رو غصب بکنه و بعد در اون خونه کار حرام انجام بشه، کدوم بدتره؟ حکومتی که شیعیان دارن و فقهای شیعه دارن از همون زمان فتاوایی که اهل بیت دادن به اینها، اجازه افتاء بهشون دادن، اجازه اجرای حدود دادن، اجرای حدود کار حاکمه، اما اهل بیت گفتن فقها اجرا بکنن. این حکومتی داشت اجازه بهشون داده شده، حالا اگر یک جا نقصی هم باشد بعد از اصل اجازه است، به هیچ وجه نمیشه این رو با اون کسی که بی اجازه اومده غصب کرده ما یکی بدونیم. یعنی زمین تا آسمان اینها فرقه، اصلا اینا رو شما با هم دیگه خلط نکنید. خب اینم جواب سوال این دوست عزیزمون.
بله امیدوارم که هر دو عزیز پاسخ خودشون رو گرفته باشن. ما در مقابل توهین به مراجع اعزام تقلید هیچ وقت سکوت نکردیم. اگر یادتون هم باشه همین استاد ابوالقاسمی و استاد کیانی ویژه برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما گذاشتن در خصوص همین موضوع در مقابل یکی از همین شبکه‌های شیعه. این رو شما جستجو بزنید در آرشیو شبکه، انشاءالله پیدا بکنید و اینگونه قضاوت نفرمایید. خیلی ممنونم از شما. بریم سراغ تماس‌های بعدی. آقای حمیدیان از آبادان از شیعیان عزیز و گرامی و آقای بلوچ از زاهدان از عزیزان اهل سنت. سلام عرض می‌کنم خدمت برادر عزیزم از عزیزان اهل سنت آقا بلوچ.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید.
من اول صحبتم یه خواهشی داشتم، گفتم اجازه بدید من دو سه دقیقه صحبتام بکنم در آخر مطلب، اگر شما سوالی چیزی داشتید بعد مطرح بفرمایید.
بله چشم، ما سه دقیقه ابتدایی رو در مورد موضوع برنامه، سه دقیقه بعدی رو که به تایم دوم که به شما در اختیار شما قرار میدهیم در مورد تریبون آزاد هست، هر موضوعی که خواستید، منتها به شرط اینکه اجازه بدید ما عرض سلام و ادبی داشته باشین خدمت آقای حمیدیان عزیز از آبادان شیعیان از شیعیان عزیز و گرامی. آقای حمیدیان سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید.
روز نمازتون قبول باشه.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم آقای حمیدیان. لطف بفرمایید پشت خط منتظر باشید.
بله. ما خیلی ممنون، دست شما در نکنه.
زنده باشید ان شاء الله. ما بریم آقا بلوچ عزیز ببینیم که نظرشون در مورد موضوع برنامه چی هست. آقا بلوچ، شما با توجه به توضیحاتی که استاد ابوالقاسمی فرمودند، آیا نماز تراویح رو بدعت میدانید یا سنتی از نبی مکرم اسلام؟ در خدمت شما است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز که اقتدای من رو از تلویزیون جهانی ولایت میشنوند، همچنین سلام عرض میکنم به همیانان عزیز و هموطنان خود و همشهریان عزیز بلوچستان. من میخواستم یه مطلب بکنم در این تلویزیون که ببینید شما یه سوالی را در این مطرح میکنید که نماز تراویح آیا سنت هست یا بدعت. ببینید اهل سنت، من البته حرفامو تکمیل کنم یا سوال باشه چیز باشه نمیخوام الان جواب داده بشه، در اهل سوال کردن صحبتامو مطرح میکنم. ببینید آیا اهل سنت یعنی نماز تراویح رو سنت میدونن یا معروف که ما بدعت میدونن؟ اهل سنت این عقیده رو دارن که نماز تراویح سنتی است، حالا من یعنی این صحبت رو میکنم که عنوان مثال ماه رمضان که ماه خداونده است، آیا برگزار کردن نماز تراویح یا نماز شب یا انجام دادن عبادتهایی که خداوند گفته در این ماه اگر کسی عبادتی انجام دهد یا منو یاد کند، آیا ثوابش من خودم شخصا بهش میدم؟ آیا این عبادت کردن را از نظر اهل تشیع شما اینو به عنوان بدعت میدونید یا اینکه به قول شما وهابی ها اینو بدعت میدونن؟ من اینو مطرح این سوال اینجوری مطرح میکنم، یعنی آیا شما در برنامه ولایت یعنی دایه قول معروف دلسوزتر از مادر شدید برای اهل سنت یا کاشه داوتر از آش شدید برای اهل سنت؟ این سوال اینجوری در برنامه جهانی اینجوری برای اهل سنت مطرح میکنید؟ اگر طرف حساب دوستا وهابی هستن که عنوان بدعت میدونن این نماز تراویح رو، طرف حساب ما وهابی هستن این سوال از ما بکنن، ما اهل سنت اینو جواب میدیم. اگر شما تشیع طرف ما هستید، من یعنی اینو اینجوری مطرح کردم که شما جواب بدید عنوان دوتا دلسوز. بعد ارزم حضور شما، شما به نظر من همچی برنامه های رو داشته باشید، این وقت گرانبهایی که شما در برنامه ولایت دارید با این همه مخارج تامین میشه، به نظر من شما به این بپردازید که بدعت هایی را که در تشیع وجود داره اونا رو مثلا کار کنید تو مثلا تشیع خودتون. به نظر من وقت بذاری اونا خیلی به نظر من بهتر جواب بده و هم ثواب بیشتری شما میبرید که به قول خودتون شیعان را به طرف مثلا طرف خود شیعه اون چیزی که شیعه مثلا حق میدونه اون طرف مثلا متمایل بکنید، مثلا گل مالیدن یا غمه زدن یا چهار دست پا راه رفتن، به نظر من رو اونا کار کنید خیلی بهتر است. نظر من امین بود، صحبتم 3 دقیقه تموم شد، من در خدمت شما هستم.
بله خیلی متشکرم از شما. آقا بلوچ عزیز، دیدید که ما هم سراپا سکوت بودیم تا اینکه فرمایش شما رو بشنویم، هرچند که در فرمایش شما بویی از توهین هم شاید باشد. حالا ما این رو به فال نیک میگیریم برای دلسوزی شما عزیز. بریم نظر شیعه گرامی که روی خط هست رو بشنویم و بعد پاسخ شما رو خواهیم داد. کارشناس محترم ان شاءالله پاسخ خواهند داد به شما. خب شیعه عزیزی که روی خط هست، آقای حمیدیان عزیز و گرامی، در 3 دقیقه نظر و دیدگاه خودتون رو با توجه به توضیحاتی که استاد ابوالقاسمی در مورد صلات تراویح فرمودند بفرمایید که آیا این سنت هست یا بدعت.
السلام علیکم.
بفرمایید. و علیکم السلام.
خسته نباشید.
زنده باشید ان شاءالله.
روز نمازتون قبول باشه.
همچنین از شما.
شرمنده که مزاحم شدیم.
خواهش میکنم.
آقا فقط سوال داشتم از برنامه.
سوال شما، لطف بفرمایید در این 3 دقیقه در مورد موضوع برنامه نظر خودتون رو بفرمایید.
برای یه دقیقه هم طول نمیکشه. شاید کمتر.
خب شما پس باشه، مشکلی نیست، فقط شما بفرمایید آیا از نظر شما و طبق این روایات و دیدگاه علمای اهل سنت که در این برنامه گفته شد، نماز تراویح سنت است یا بدعت؟ بعد بنده زمان شما رو ذخیره میکنم در تایم دوم که 3 دقیقه از وقت شما به شما بیشتر فرصت میدم.
بله. شما کی
میفرمایید؟ سنت یا بدعت؟
بله شما چی میفرمایید؟
ما چیزی رو الان تا اینجا ما هیچ اظهار نظری نکردیم، آنچه که خود نظر خلیفه دوم بود و دیدگاه علمای اهل سنت و فرزند خلیفه دوم این بود که این نماز بدعته. دیدگاه شیعه هم مشخصه که شیعه این نماز رو بدعت میداند، اما میخواستیم ببینیم نظر شما با توجه به این که مواردی که مطرح شد چی هست.
ما نظرم اینه که این از چندین سال اهل سنت با امام علی مخالفت دارن.
حالا یعنی شما دیدگاهتون این است که این نماز بدعت است؟ خب باشه.
وقتی امام علی علیه السلام قبول ندارن، وقتی اهل بیت قبول ندارن، چرا باشون بحث میکنیم؟
پیامبر رو که قبول دارن دیگه. ما الان دیدگاه در مورد سنت میدنش
پیامبر دوست دارن ولی امام علی دوست ندارن.
باشه، حالا پس دیدگاه شما این است که این نماز بدعت میدانید طبق دیدگاهی که شیعیان دارن، غالب مذهب شیعیان، همه شیعیان و برخی از علمای اهل سنت همینطور که استاد فرمودن این دیدگاه رو داشتند و خلیفه دوم نظرش همین بود. بنده یک دقیقه از فرصت شما که باقی مونده رو ذخیره میکنم برای شما که انشاءالله در بخش دوم 4 دقیقه شما سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم برای توضیح.
بله، اما اینکه این دوست عزیزمون چند تا نکته فهمیدن آقا بروش از زاهدان گفتن که ماه رمضان ماه انجام دادن عبادات، آیا شما بدتون میاد شب اهل سنت عبادت بکنن، نماز بخونن، ثواب ببرن؟ اتفاقا ما میگیم اهل سنت ثواب ببرن، ما میگیم اهل سنت کار بدون ثواب انجام ندن، زحمت علکی نکشن. ما روایت‌ها رو خوندیم، شما خودتون گفتید شبکه ولایت میاد وقتش هم گذاشه اینجا، طرف نشه پول سرمایه هدر نشه، عمر طرف نشه. یه شخصی بیاد عملی انجام بده ثواب نبره، آقا بروج بهتره یا انجام بده و ثواب ببره، کدوم بهتره؟ خود شما بگو.
من باید جواب بدم؟
بله یک کلمه، کدومش بهتره؟ اگه انجام بده و ثواب نبره یا انجام بده و ثواب ببره؟
ببینید آقا قاسمی، من این توضیحاتی که جناب عالی میفرمایید با این سوالاتی که میفرمایید اصلا جواب داده نمیشه. اون چیزی که من خودم مطرح میکنم همینجوری که جناب عالی راحت مطرح میکنی اونم جواب بدم بهتره. ببینید شما توجیه کنن، سوالای توجیه کننده از خود
شما کار من نمیخواد جواب بدید آقا بلوچ. آقا بلوچ
من توضیح رو که من خودم دوست دارم میگم، اصلا سوال جناب عالی جواب نمیدم.
باشه سوال برو جواب ندید. حالا
خب من فقط تصویرتونشون میدم این رو تصویر موتور دست بکنن. از حسن بصری سوال شد که نماز تراویح بخونیم یا نه، گفت خودت قرآن بخونی بهتر نی کسی برات بخونه، در ماه رمضان این چینه. از ابن عمر سوال شد گفت عذر میخوام، مثل عذر میخوام از این تعبیر، مثل اولاغ میستی گوش میدی فقط؟ آقای ابراهیم نخعی من فقط یک سوره یا دو سوره بلد باشم خودم بخونم بهتر از اینه که یک ماه پشت سر امام در مسجد باشم نماز بخونم. اینو بزرگان اهل سنت گفتن، گفتن ثواب خوندن یک نماز دو رکعتی با یه سوره کوچیک بهتر از یک ماه نماز
تراویح خوندن
تراویحه. حالا شما بگید آقا کدومش هزینه طرف وقت طرف کردن و هزینه خرج کردنه؟ این که شما هزینه میکنی، خودتو خسته میکنی، وقتم هدر میشه، ثوابم نمیبری. یا اینکه دو ما میگیم آقا بیا دو رکعت جای این تراویح دو رکعت بخون، واقعا رو دلسوزی داریم میگیم، واقعا دلسوزیه. حالا شما نمیخوای قبول بکنید، بلکه شما میگید من جواب نمیدم.
شاید اصلا برای شیعیان این مسجل بشه که نماز تراویح سنته، ما اصلا بحثی نداریم، تیرون آزاد به خاطر همینه. وقت ندیم آقایون اهل سنت اصلا اگر از علما میتونن روی خط بیان توضیح بدن، شاید شیعیان یا حتی ما که اینجا هستیم به این نتیجه رسیدیم نماز تراویح سنته، از فرداش برنامه رو کنسل بکنیم بریم نماز تراویح بخونیم.
این برنامه هم که ما گذاشتیم هدف اصلیش حالا این نیست که عزیزان بیان ول کنن تراویح رو، این که میگن چرا شما شیعه تراویح ندارین. ما میخوایم بگیم ما شیعه ها هر آن چیزی که داریم قرآنمون به جای خودش طوری میخونیم که ثواب کامل ببریم، نماز شبمون هم طوری میخونیم که ثواب کامل ببریم. نمیایم کارا رو از دل بخواه خودمون یه جور ترکیب بکنیم به خیال خودمون ثوابو زیادتر کنیم و حالا که هیچ ثوابی هم
نداشت. بله خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. البته این رو که فرمودید بحث این که چرا گلمالی میکنن شاعر اینها، شما مراجعه بفرمایید به سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولی عصر، ببینید که با ادرار چگونه برخی از آقایون طلب شفاعت کردند و تبرک کردند برای اینکه برن به بهشت. این که دیگه خیلی بدتره. اگر شما هم واقعا دلسوز این موضوع هستید آقای بلوچ عزیز، اونجا مراجعه بفرمایید، اسناد رو نگاه بکنید، ببینید که آیا بفرمایید که حالا کسی که خونش از جنس شیشه هست سنگ پراکنی نمی‌کنه. برادر عزیز حالا اونجا هم شما مراجعه بفرمایید.
در اون زمینه که ما اساسا دلیل سری از پیغمبر داریم با سند معتبر، تشریح متول لطف بکنن. روایت این چنینه، از عایشه روایت شده، حالا از ام سلمه است، میگه به نزد ام سلمه آمدم گریه می‌کرد، گفتیم چی شده؟ گفت پیامبر رو دیدم که سر و صورتش خاکی بود، علی رأسه و لحیت تراب. چرا؟ قال شهدت قتل الحسین آنفن. همین الان از شهادت امام حسین دارم میام، اونجا بودم. ما دلیل داریم برای هر کاری انجام میدیم. ما مثل آقای نیستیم که بیایم خدا آقا ما شب نماز رمضان یه کار بکنیم اینجوری، روز عاشورا روزه بگیریم به این دلیل که خودمون دلمون میخواد. نه، ما روز عاشورا اگر عزاداری میکنیم، اگر گلوالی میکنیم، اگر به سن و سینه میزنیم دلیل داریم. اگر ماه رمضان تراویح نمیخونیم و نماز جماعت نمیخونیم در شبها و قرآن میخونیم روزها و شبها فقط نماز شب میخوانیم دلیل داریم.
بله خیلی متشکریم آقا بلوچ عزیز. آقا بلوچ هنوز روی خط هستید شما؟
بله عزیزم.
بحث دیگه ای دارید مطرح بفرمایید، سوال دیگه؟
بله،
اگر
من من اجازه بدید همین صحبتایی که جناب علی فرمودی یک دقیقه اگر اجازه میدید چند دقیقه اجازه میدید من صحبتامو مطرح کنم آخر دیگه صحبتامو.
بله ما بله یک دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ببینید جناب علی فقط بلدی مثلا حرفای خودتون رو توجیه کنید، همین جوری که جناب علی میفرمایید که شیعه برای همه کارهایی که من اینا رو فرمودم توجیه دارین یا توضیح دارین که مثلا اعتقاد دارین، پس ببینید نماز تراویح مال الان نیست، 100 سال پیش نیست، مال از زمانی که خلیفه دوم شما میفرمایید، پس بدونید که اهل سنت هم برای خود توضیحاتی دارن، یا اینکه مثلا علمایی که از اهل سنت از زمان قدیم نبودن این چیزا رو بلد نبودن یا عالم نبودن که جناب آقای قاسمی اومده الان تو برنامه ولایت اینو آبی اهل سنت یاد میده. ببینید تو حرفای من مثلا صحبت حرفای من بوی فتنه نبود، ولی از شبکه جناب علی بوی فتنه میاد. این اولین دفعه نیست که من اینو دارم مطرح میکنم، یه زمانی هم من گفتم اگر بوی فتنه تو ایران بیاد بین اهل سنت و اهل شیعه از شبکه ولایت مطرح میشه. حالا کاری به شبکه وهابیت ندارم، ولی این یادتون باشه سوالتون از بیخ اشتباه بود که برای مطرح کردن در همچین شبکی در همچین شبهایی رو این سوال از شما از اهل سنت میخوایی مطرح بکنید. ببینید یک توجیهاتی میای از کتابای خود داری میاری، اهل سنت هم برای به قول خودت هم برای نماز تراوی نه، برای تمام کارهایشون همین توضیحات و تفسیرات رو دارن.
ولی من اگر اهل نیست جواب نه دیگه 20 ثانیه شد اجازه است
که مثلا اهل سنت عالم سیاست مثلا اینجا مطرح کنه. شما
اجازه بدید من به شما
سنت اجازه بدید من حرفم تموم بشه بعد
از شما یک دقیقه یک دقیقه و نیم شد. شما اگر تایمتون جمع بدید
اجازه بدید ما شبکه عنوان اهل سنت همچین شبکه داشته باشیم. منم به عنوان منتقد میام از اهل تشیع انتقادایی میکنم. شما اگر در ایران اجازه دادی همچین کاری من اهل
اگر شبکه ما هر وقت شبکه ولایت رفت روی خط شبکه های داخل ایران شما هم شبکه داشته باشید. آقا بلوچ، آقا بلوچ یه لحظه بگم شما یه بند شون نفس یه چند لحظه نفس توی شغل نفست بند نیاد بابا شما تونتون داری میری وقت ما داره تموم میشه. یه نکته خیلی ساده، شب ما رمضان هم هست، دروغ هم نمیخوایم بگیم، خود شما فقط بله یا خیر، آیا شما نگفتی تراویح برای زمان آقای خلیفه دوم عمر است؟ آقا بلوچ
نه عزیزم از زمان پیغمبر بوده.
دو دقیقه پیش شما گفتی ما دلیل داریم از زمان آقای عمر بوده.
شما داریم مطرح میکنی حرف تو دهن مردم میذارین که از خلیفه دوم گفته بدست.
من ببخشید معذرت میخوام که بنده اگر بنده حرف در دهن مردم گذاشتم یک چیز، این تصویر مونیتور من لطف کنن اتاق فرمان.
بله
این بنده هستم یا آقای فتح الباری آقای ابن حجر عسقلانی مهمترین شر سعی بخاری است.
حالا به اینشون فرمودن
عمر هو الذی جمع الناس علی ابی ابن کعب ولم یکن رسول الله جمع الناس علی القیام. پیغمبر مردم رو جمع نمیکرد برای این نماز، آقای عمر جمع کرده. بعد میگه شما دارید حرف در دهن مردم میذارید، من شما عذرخواهی میکنم واقعا اگر بنده حرف در دهن شما عذرخواهی میکنم. بله این کتاب فتح الباری ابن حجر کتاب اهل سنت هست یا نیست؟
آقا شما این سوالا رو از من نفرمایید که حرف از ذهن من در بیاری بله و خیر رو بگم. آقا شما اجازه بدین ببین حرف معقول میام اینو مطرح کنی، عقل رو اینجا به عنوان قاضی قرار بدین.
عقل به عنوان قاضی آقای بله. خلیفه دوم گفته بخوانید، پیغمبر نگفته بخوانید، پیغمبر نفهمیده یا فهمیده؟ عقل چی میگه؟
یه سنتی رو اجرا کرد، یه عبادتی رو انجام داد
که پیغمبر نداشت.
میخواست مسلمانان جمع باشن.
خیلی متشکرم از شما آقا بلوچ. ما حالا دیگه قضاوت رو واگذار میکنیم به بینندگان عزیز. شیعیان عزیزم ناراحت نشن از دست بنده که بنده کاملا سکوت میکنم در مقابل زدن همچین صحبتایی. ببینید ایشون میاد دیگه به ما هم شبکه بدید و اینها خیلی جالبه ها. توی شبکه شیعه ما به عزیز اهل سنت همینقدر که به عزیز شیعه فرصت دیدیم، هرچند بیشتر فرصت دیدیم به عزیزان اهل سنت، میان صحبت میکنند. حالا آیا شبکه‌های اهل سنت یا وهابی یا شبکه‌های وهابی اجازه میدن شیعیان اینقدر صحبت بکنند؟ سکوت کامل میکنیم ما اینجا تا فرمایشاتشون رو بفرمایند و بعد میان حالا این بحثا رو مطرح میکنن دیگه. ما اینجا بهترین عبارت این است که بگیم قضاوت با شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما خودتون قضاوت بکنید که این مسئله به چه صورت هست. آیا عقلتون رو شما میتونید اینجا قاضی قرار بدید، عقلتون رو ببینید که خلاصه روبه کدوم سمت این بحث معقول روبه کدوم سمت هستش و کدوم یکی از مباحث بیشتر با عقل شما عزیزان و با سنت پیامبر و آیت قرآن سازگاری داره. خب خیلی فرصت نداریم عزیز شیعه که روی خط هست. آقای حمیدیان عزیز من عذرخواهی میکنم از شما، فرصتمون خیلی کم هست. شما اگر سوال و مطلبی دارید بفرمایید.
من سوالمون همون بود.
چرا سوالتون؟
خود شما میدونی با ما مخالفت دارن، با امام علی علیه السلام مخالفت دارن، ولی چرا باشون بحث میکنی؟
سوالتون همین بود آقای حمیدیان؟
بله.
بله انشالله استاد پاسخ میدم،
جواب خواهیم داد.
خیلی متشکرم از شما آقای حمیدیان عزیز. استاد بفرمایید.
اما جواب این سوال، خب ما به اصطلاح دین رو مثل یک طلا یا یک مروارید نمیدونیم که این رو اختصاصی بدانیم. ما دین خوب و برتر رو، مذهب عالی رو، مثل یک چیزی میدانیم که هر چه این رو نشر بدهیم ارزشش بیشتر میشه. ما اختصاصی نمیتونیم مذهبمون رو، میگیم همه مردم بیان از این مذهب، از این چیزی که ما داریم استفاده بکنن. ما ترس نداریم، نمیگیم جواب بله یا خیر نمیدیم، نمیگیم ما نمیخوایم این کتاب رو بخونیم، نه، ما میگیم بیاین کتاب ما رو بخونین، نقد بکنیم، هر اشکالی هست مطرح بفرمایید و همه رو دعوت میکنیم به سمت این خوبی ها. پیغمبر کفار مکه بت پرستا رو دعوت میکردن.
بله
پیغمبر دیگه از اون که بیشتر نداریم. امام صادق علیه السلام با مخالفین خودشون، با سران مخالفین میشستن در جلسات، با اونها بحث میکردن که بلکه اونها هدایت بشن.
درست.
ما حتی داریم اهل بیت با خود خلفا نشستن جلساتی صحبت کردن که آقا برگرد توبه بکن و معصوم ما توبه قبول بکنه. یعنی ما مذهبمون، مکتبمون مکتب اهل بیته که ما دوست داریم همه بهشتی بشن، اما متاسفانه برخی ها نمیخوان. ما وظیفه خودمون انجام میدیم، اونا هم به طبع طبیعت خودشون عمل میکنن.
بله خیلی متشکرم از شما استاد عزیز و ارجمند و ممنونیم از شما بینندگان عزیز. امشب شب بهتر تونستید قضاوت بکنید در مورد اینکه صلات تراویح بدعت است یا سنت. در مورد این فرمایش دوستمون که فرمودن شبکه ولایت داره فتنه انگیزی میکنه، برادر عزیز شما مراجعه بفرمایید به صحیح بخاری، لفظ فتنه رو بزنید اونجا، ببینید که این در تعبیر در مورد کدوم منطقه و کجا بود. سه بار پیامبر فرمود اینجا محل فتنه است. بنده روایت هم حتی جرئت نمیکنم براتون اینجا بخونم. محل فتنه رو اونجا بهتر و راحتتر آقای بخاری براتون توضیح دادن. ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. در این شبها ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. در نمایشگاه قرآن منتظر قدم‌های شما هستیم و اونجا تشریف بیارید. انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی مدد، خدا نگهدار.